بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. در مباحث گذشته اونچه که نتیجه گرفته شد این بود که نقل زکات از بلدی که در اونجا فقرا نیستند یا اهل ولایت وجود ندارند به بلد دیگر قطعا که جائزه، و حتی اگر تلف شد زمانی بر صاحب زکات نیست. اما اگر در خود ولد موجود بودن اهل زکات، آیا نقل جائز است یا جائز نیست؟ در این مسئله خلاف بود، ولی بعد از جمع بین روایات به این نتیجه رسیدیم که نقل دادن به ولد دیگر جواز تعبدی داره، اما اگر تلف شد زمان بر عهده خود صاحب زکاته. این مطلب در ذهن شریفتون به عنوان اصل موضوعی باشه که قبلا هم مفصلا در مسئله 11 گذشت و نوشتار هم بود، حتما در خاطرتون ثابت هست. اما فعلا سخن ما اینه، البته در اون بحث قبل هم گفتیم که بر بعض از روایات گفته اگر در بلد نبود فقیری از فقراء شیعه به غیر ناسبی بپردازید، اما دیدیم اون روایت به خاطر همین جمله مورد اعراض و مخالفت را سایر روایات بود، نه پرداختن به غیر اهل ولایت مبرع ذمه مطلقا نیست. خب حالا بعد از این مسئله 12 که امروز مورد بحثه، این مسائل با توجه به مبانی که قبلا به عرض رسید دیگه خیلی معطل نشین، اواخر ساله، اینها تقریبا مبانیش قبلا گذشته، ولی تکرار فقط به خاطر یاداوریه. از ثانیت عشر، لو کان له مال فی غیر بلد زکات او نقل مالا له من بلد زکات الى بلد آخر. اگر یک کسی مقدار مالی داره، ایشون کشاورز در مشهد، ولی خب حالا مقدار مالی از گندم جوی یا حتی پول نقد در نیشابور داره، یا اینکه نه مالی را که از بلد زکات به بلد دیگری نقل داده، درسته در همین جا بدهکار شده، ولی حالا مقداری مثلا برنجی جنس دیگری را نقل به بلد دیگری داده که اون بلد فقیر جامع شرایط درش موجوده، جاز احتسابه زکاتن اما علیه فی بلده. حال این مالی که او در نیشابور داره یا از مشهد نقل داده به نیشابور، میتوانه اون را به فقراء نیشابور بپردازه و بعد به عنوان زکاتی که بر ذمه خود اوست حساب کنه، ولو مع وجود المستحق فی، گرچه در مشهد فقراء شیعه زیادند، اما در این حال اگر مالی الان در نیشابور داره میتوان اون مال را به فقراء نیشابور به عنوان زکاتی که در مشهد از گندمش بدهکار است بپردازه. ببینید آقایان، این فرق داشت باز با مسئله قبل. مسئله قبل این بود که زکاتی که در خود مشهد بدهکاره، با اینکه مستحق در مشهد موجودند، این زکات را یا مجموع گندمش را منتقل کنه به نیشابور. این همون بود که در مسئله 11 مفصوتاً گذشت. اما فعلا بحث این نیست که نقل داده زکاتش را از مشهد به نیشابور، بلکه مقدار مالی در نیشابور داره، اون را میخواد به فقراء نیشابور حساب کنه به عنوان زکاتش. آیا این جائزه یا خیر؟ میگیم بله جائزه، ولو ما بگوییم نقل دادن زکات از بلد زکات که مشهده به نیشابور جائز نیست، این مسئله نقل نیست. چرا؟ چون ما نمیخوایم زکاتمون را از مشهد که فقراء شیعه هستند به نیشابور منتقل کنیم. نه، زکات مشهد هست، ما میخوایم پول زکات را یا جنس دیگری را که در نیشابور داریم به عنوان زکات خودمون به فقراء نیشابور بدیم. این چی؟ بگیم این نقل و زکات نیست که ممنوع باشه، بلکه این احتساب زکات است بر فقراء نیشابور. اونی که ممنوع بود به فرض من، اون نقل دادن زکات از بلد زکات به بلد دیگر بود. اینجا نقل و زکاتی در کار نیست. لذا سید می‌فرمان که لوکان له مال فی غیر بلد زکات. بلد زکات مثلا مشهد، غیر بلد زکات نیشابور فرزن. لوکان له مال فی نیشابور او نقل مالا من المشهد الى نیشابور، جاز احتساب اون مال نیشابور را به عنوان زکاتی که بر ذمه خود اوست در این بلد مشهد، ولو با وجود مستحق در این بلد مشهد. چرا؟ برای اینکه اون چه که حرام بود و جائز نبود نقل دادن زکات بود. ما اینجا زکات نقل نمیدیم از این بلد به بلد دیگر. و کذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر. حالا اگر تاجریه با یک نفر نیشابوری که اون هم تاجر بوده معاملاتی داشته و اون تاجر نیشابوری رو شکست کرده، الان مثلا 1,000,000 تومان بدهکار به این تاجر مشهدی، میتوانه همون 1,000,000 تومانش را بابت زکاتی که در مشهد طلب از کنم بدهکاره حساب کنه. و کذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاتا. بعد هم سید در آخر میگه ولیس شیء من هذه من النقل الذي هو محل الكلام محل الخلاف فی جوازه و عدمه فلا اشکال فی شیء من هما. اونی که ممنوع بود نقل دادن زکات بود، اینجا نقل و زکاتی در کار نیست. خب در قبال این نظریه بعض معاصرین دیدی دیشب مراجعه میکردم، دیدم بعض آیین معاصرین به استناد حدیث اول و دوم سالف از کنه که باب 28 از ابواب مستحقین زکات گفتن که این خالی از اشکال نیست. عرض کنم که باب 38 دقت کنید، یکی رفتیه حلبی است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا تحل صدقة المهاجرین للاعراب ولا صدقة الاعراب فی المهاجرین. به حدیث بعدن که ایدن این هم صحیح است، عبدالکریم ابن عتبت الهاشمی عن ابی عبدالله کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقة اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقة اهل الحزر فی اهل الحزر. بعض آیان گفتند که خب اگر ما جمود بر این دو حدیث صحیح کنیم، استفاده میشه که زکات هر بلدی را باید به فقراء خود همون بلد داد، یا زکات مثلا اهل بوادی را به اهل بادیه داد. اگر اینطور جمود کردیم، میگیم جناب آقایی که در مشهد بدهکار زکاتی، باید زکات مشهد خودت را به فقراء مشهد بدی. مسئله این نیست که نقل دادن فقط حرامه، بلکه این که میگیم نقل حرامه به خاطر این که تو بر خلاف نص که صدقه هر محلی باید به اهل خود اون محل داده بشه عمل میکنی، لذا نباید نقل بدی. پس نقل به ما خوبه خوبه خصوصیتی نداره. اون چه مهم است همانا آن است که باید زکات هر بلدی به فقراء خود اون بلد تخصیص داده بشه، مگر اینکه زیاد. چرا؟ ببینید همون میخوایم بگیم که هر سنفی را به خود همون سنف داد. آها، حالا وقتی هم شما تشریف نداشتید اون دیدی گفتیم اینها نسبتشون عام خاص من وجه، نمیتوانن ما به این کلیت به این بگیم. برایشون حالا اگر مهاجری در بلد خودش نبود و در بلد دیگری بود، حالا نمیتوانیم ما که مهاجریم به اون مهاجری که در بلد دیگره بریم. یا مثلا فرض کنید که اگر اهل بادیه بود فعلا رفته در شهری هست، نمیتونه به اون شهر بفرستیم. گفتیم چرا؟ لذا میگیم که این دور این روایات قبلا بحث شد که اینها دلالت بر منع کلی ندارند. اینها مقصود اینه که بالاخره نیاز اهل بلد اگر میشه رفت کرد باید رفت کنید، به جای دیگر نقل ندید. این همون مطلبی بود که در روزهای اول از رسوندم. بنابراین نقل به علاوه که دیدیم روایتی که پیغمبر اکرم به وسیله عبدالله ابن رواحه و مولا امیر المومنین انجام میداد، چرا نقل میدادن از بلد به بلد دیگری به محضوری هم درش نبود. پس نقل به ماه و نقلون حرام نیست. این روایات هم ازش استفاده هست گفتیم نمیشه، بلکه اولویت اهل محل مراده، نه اینکه حتما لازمه. بله، اگر کسی از این روایات استفاده هست کرد و گفت نقل به ما هو نقلون حرام نیست، بلکه اون چه لازمه تخصیص زکات هر بلدی به مستحقین خود اون بلده، اگر کسی اینطور گفت، بله در فرمایش سید میتونه مناقشه کنه. اما مسئله 13، لوکان المال الذی فیه الزکات فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها الی. حالا اگر بنا شد بنده کشاورزیم، در فرض کنید کنارانه، ولی خودم ساکن مشهد هستم، آیا می توانم زکاتی که در بلد تجار از کنم زراعت کنی کنارانه بدهکار شدم، اون زکات را بیارم در مشهد تقسیم کنم؟ خب بله، به حسب اون چی که قبل از این چند روز تعطیل در مسئله 11 به عرض رسید، گفتیم بله، نقل دادن از بلدی به بلد دیگر حتی با وجود مستحق در بلد اول جائزه. بنابراین چه نقل بدیم از مشهد به جای دیگر یا از کناران نقل بدیم زکات را و بیاریم در مشهد به مستحقین بدیم، این هم درسته. متم الزمان لو تلفه، بله البته در دست های روز قبل از تعطیل به عرض رسوندیم که نقل دادن به فرضم که حرام باشه، اما جائز اگر باشه، اما اگر نقل داد به صریح صحیحه محمد ابن مسلم و زراره، دیدیم که نقل اگر تلف شد ضامنه. بعدیشون میگه لکن الافضل صرفها فی بلد المال، این به خاطر همین صحیحه عبدالکریم و حلبی بود که بعضی هم گفتن زکات هر محلی به خود محل داده بشه، بنابراین بر این اساس میگه افضل صرف در خود بلد مال، خروجن عن مخالفت بعضی و عملا به صحیحه حلبی و عبدالکریم. مسئله 14، اذا قبض الفقیه از زکات به عنوان الولایت العامه برأت ذمه المالک و ان تلفت عنده به تفریط او بدونه او اعطا لغیر المستحق اشتباها. حالا اگر بنا شد که یک فقیهی زکاتی را تقاضا کنه و بر اساس ولایت بگیره، بگه آقا زکاتت را بیار بده به من اینجا مستحقین زیادی دارم، اون بنده خدا صاحب زکات هم زکات را نقل میکنه میده به این آقای فقیه، خب میگیم بری میشه ذمه او. چرا؟ برای اینکه مسئله فقیه مسئله به ما این که ولی فقراست، پس قبض ولی به منزله قبض خود فقیره یا لااقل به منزله قبض وکیل فقیره، همونطوری که اگر وکیل فقیر یا ولی فقیر قبض کرد دیگه ذمه مزکی بری می شود، همینطور فقیه هم اگر قبض کرد به ما این که ولی فقراست، ذمه مزکی فارغ میشه. حالا منتها بعد اگر آقای فقیه نعوذ بالله تفریط خودش نکنه، چون خود اگه تفریط کنه که از عدالت خارج میشه، وقتی از عدالت خارج شد دیگه منصب ولایت نداره، اما اگر داد به دیگران و اونها تفرید کردن، باز هم مزکی ضامن نیست، این به منزله که خود فقیر تفرید اگه کرد، ما به فقیر دادیم زکات را، او رفت قمار کرد، رفت خراف کرد، میگیم بالاخره ما ذمه ما بری شده ولو طرف انجام وظیفه نکنه. مسئله 15، از احتاجت زکات الى کیل او وزنن کانت اجرت الکیال والوزان علی المالک لا من الزکات. این مسئله را مرحوم علامه در مختلف نقل کرده و از شیخ بزرگوار شیخ الطائفه در مسعود و دیگران مخالفت چند قولی در اینجا آورده. و اون مسئله اینه، که خب حالا بالاخره اون وقتایی که ما یادمون میاد میگفتن آقا حق قبطان بده. قبطان که یادتون میاد یا نه، شجیع یک وسیله برای وزن کردن بود. افرادی که قبطان داشتن بهشون میگفتن آقا بیاید ما مثلا سهم قبطان ما را چیز کنید، بیاید بیانچه ما را قبطان کنید. اون آقای قبطان چین هم قبطانش میورد اینجا، بعد میگه خب آقا حق قبطان ما را بدید. چند تا مثلا کیسه، چند تا باری را که قبطان میکردن یه چیزی را میگرفت قبطانچی. حالا در این را در کیل بسنجید، کسی مکیالی داره میاره مکیالش را که با او وزن کیل کنند، دو یا وزن کنند یا امثال اینها. حالا این اجرت کیال یا اجرت وزان به عهده کیه در مقام وزن کردن؟ جناب عالی خرمنی داره وطن ماشاءالله، خرمنتن 20 تن گندم کرده، حالا میخواید 2 تن گندمش را از او خارج کنی و بدی به فقرا. خب این 2 تن گندم خارج کردن حمالی میخواد، جمع کردن تو کیسه میخواد، بعد سر کیسه را بستن میخواد، بعد نمیدانم کیل کردن و وزن کردن میخواد. اینا را کی باید پولش بده؟ میفرمایند که پولش دیگه به عهده خود آقای مزکیه و به عهده زکات نیست. بله مرحوم علامه از بعضی نقل کرده که چون این بالاخره به مصلحت فقرا و مصلحت زکاته، پس از خود زکات باید خارج کنند. اما یه مسئله در نظر شریفتون باشه، شما اگر مثلا یه آقای آمد از شما فرض کنید 10 تن برنج خرید، شما باید بشه که آقا بفرمایید برنج اینجا و از کنم به من دیگه مربوط نیسته، خودت برو حمال بیار و بکشن و فلان کنن بگرن ببرن. نه دیگه، همه جای دنیا اینه که فروشنده باید جنسش را جدا کنه و به مقدار جنس به خریدار بده. اگرم زحمتی هست خود فروشنده باید متحمل بشه. پس برای چه شاگرد میگیرن؟ این شاگردهایی که میگیرن توی مغازه ها برای همینه که جنس ها را بکشن و مشتری تحویل بدن. اینم از همون قبیله. آقای مزکی بر ذمه‌اش واجب شده که یک عشر مال را خارج کنه و به فقیر برسانه، دفع به فقیر یا صرف در موارد ثمانیه لازمه. پس بنابراین این مقدمه واجبه، یعنی تفریق ذمه مزکی از مقدار زکات واجبه. خب این تفریق یک مقدمه داره که اون مقدمش عقلا و شرعا بر خود طرفه و بر او واجبه، بنابراین اشکالی در این جهت نیست. منتها بعضی ها گفتن که خب اگر این باشه پس این بیچاره عرض کنم حضورتون که زکات دهنده بیش از یک عشر باید بده. مثلا مثل که الان میگن فرض کنید که با کاموا اگه خواسته باشه شما درو کنید، میگه آقا ما هر مثلا 10 کیسه ده کیسه گندم، 1 کیسه گندم را میگیریم به عنوان اجرت مثلا درو کردن و کاموایی کردن. اینجا هم بیایم بگیم به این که خب اگه بنا به این شد که بیچاره صاحب زکات که 100 کیسه داره میخواد 10 کیسهش را زکات بده، خب این 10 کیسه زکات بده، اون حمال یا اون کیال یا اون وزان میگه آقا ما اگه خودشون بس کنیم هر 10 کیسه 1 کیسه هم مال ماست. پس این بیچاره صاحب زکات به جای 10 کیسه 11 کیسه داده، یعنی به جای یک عشر چیزیم مازاد بر عشر داده برای زکات. این چی میگی؟ می خب عکسش هم بفرمایید. اگه بنا باشه که فقط این آقا زکات را بده و بعد یک عشر را از خود زکات خارج کنه، پس باید به فقرا یک عشر نداده، بلکه یک دهم از یک عشر کمتر داده. نه این نیست، در حقیقت باید گفت چون دفع زکات بر عهده خود مزکیه، پس باید خرج این را هم خود او متحمل بشه. مسئله 18، قد عرفت سابقا انه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکات علی معونت السنه، بل یجوز دفع ما یزید علی غناه اذا اعطی دفعتا فلا حد لاکثر ما یدفع الیه. ال16 اذا تعددت اسباب الاستحقاق، سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا، جاد ان يعطى بكل سبب نصيبا. خلينا نشيد روشنيه. خب معلم قرآنش مجید فرمود که انما الصدقات للفقراء، تا 8 مورد نام برد. ما هم در بحث های مستحقین زکات مبسوطا خوندیم که بله قارم یک سهمی داره، از کنم رقاب سهم دیگری داره، عامل یک سهمی از زکات برای او معین شده. حالا اگر یه آدم فقیریه که هم فقیر است و هم عامل است برای زکات، جمع آوری زکات میکنه و هم این که مثلا قارم است و بدهکاره، خب در اینجا میشود هر سه سهم را بهش داد؟ خب بله دیگه، برای چون هر یک از اینها عنوانی است از قبیل واسطه در ثبوت، یعنی قرامت بودن علت میشه برای جواز اخذ زکات، فقر همینطور و سایر امور. بنابراین بخصوص اگر به فرد قائل به بست هم بشیم، چون که وحدت که شرط نیست، گرچه بعضی بزرگان گفتن منصرف است. کجا منصرفه؟ بعد از اینکه این 8 عنوان هر کدامشون می توانند مستحق زکات بشن، خب این عناوین در یه نفر جمع شده. شرط هم نیست که متعدد باشه. این دعوی انصراف هم گفتش که عهدتها علی مدعیها، به خصوص که اصلا ما بس گفتیم واجب نیست، همه از قبیل مصرف هم. بله اگر فرض کردیم یک نیازمندی به یکی از همین مقادیر نیازش کلن برطرف میشه، خب نباید بیشتر بهش داد، معلوم. اما اگر فرض کردیم هم بدهکاره، هم از طرفی هم فقیره، هم از طرف دیگری هم عامل شده در کارها، خب معلومه هیچ مانعی از دادن زکات نیست. ال17 المملوک الذی یشترا من الزکات اذا مات ولا وارث له ورثه ارباب الزکات دون الامام. خب آقای همه ما خوندیم الامام وارث من لا وارث له. حالا اگر یک فقیری، یک عبد فقیری را، عبدی را ما خریدیم از زکات و آزادش کردیم و این بعد مالدار شد، تجارت کرد یا کاسبی کرد، بالاخره مالی پیدا کرد، حالا مرد، هیچ کسی هم در این بلد ندارد و وارثی شناخته نمیشه، کی باید این ارثش را ببره؟ امام باید ببره که الامام وارث من لا وارث له، یا نه از کنم وارث ملک او و ترکه او مستحقین زکاتن. دیگه اجتهاد در مقابل نص غلطه، گرچه از علامه بزرگوار نقل شده که بعضی این حرف را زدن. ما روایاتی در این مقام داریم که من جمله به صحیح عبید ابن زراره و ایوب ابن خور که هر دوی این دو روایت در باب 43 از ابواب مستحقین زکات حدیث 2 و 3 رسمن تصریح کرده که بله اگر چیزی باقی مون، این مالک این مال مستحقین زکاتن و ارباب زکاتن. عرض کنم حضورتون که تیمونن یه روایتش را بخوانیم که همین روایت دوم باب 43 مبید ابن زراره سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اخرج زکات ماله 1000 درهم 1000 درهم فلم یجد موضعا یدفع ذلك الی پیدا نکرد محلی فنظر الی مملوک یباع فی من یریدو اعلام کردیم که ما اینو بفروشیم فاشتراه بتلک ال1000 دراهم التي اخرجها من زکاته فاعتقه خرید آزادش کرد هل یجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك ب قلت فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مثلا مالا كثيرا فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث كي ارث میبره؟ قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم. حالا متوجه بحثی است که آیا فقط باید به فقرا داد این ارث او را یا در همه مصارف زکات می شود صرف کرد؟ گفتن به قرینه این تعلیل که فرمود لعنش توریه تعلیل میدونه معمم و خصصه، منش که چون از مال زکات خریداری شده پس باید به زکات برگرده، به خصوص که در روایت بعد که روایت ایوب ابن حره فرمود میراثه لأهل الزکات، مال اهل زکات نه مال خصوصه.